بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه توبه توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. و اذان من الله و رسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين و رسوله فان تبتم فهو خير لكم و ان توليتم فاعلموا انكم غير معجز الله فبشر الذين كفروا بعذاب اليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مسجد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. در بحث های ربائی این سوره مبارکه توبه فخری برای امیرالمؤمنین سلام الله علیه مطرح است که وجود مبارکه اون حضرت در موارد خاص به همون جریان ابلاغ سوره برای احتجاج کردن در یوم الشورا برای استحقاقشون برای خلافت و برای اثبات افضلیتشون به همین جریان ابلاغ سوره براءه احتجاج کردن. فرمودن شما را به خدا سوگند، آیا در بین شما کسی هست که وقتی سوره براءه یعنی این بخش از براءت نازل شد وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموده باشد که این بخش از براءت را یا خودم باید ابلاغ کنم یا کسی که از من است باید ابلاغ کنم و هیچ کس حق نداشت که این بخش را از طرف پیغمبر ابلاغ کند غیر از من؟ آیا در بین شما کسی هست که حضرت در باره او هم چیزی گفته باشد غیر از من؟ قالوا لا، گفتن هیچ کدام از ما این سمت رو نداشتیم. بنابراین این یه فخری بود برای وجود مبارکه هست امیر. ابلاغ این برای و پایان بخشیدن به اون تعهدها یه امر سیاسی خاص بین دولت مرکزی اسلام و رهبران شرک، یک کار عادی نبود، یک کار شخصی هم نبود. باید پیام خدا را برساند و پیام پیغمبر را برساند. وجود مبارکه هست امیر بدون کمترین هراس مکرر این بخش از سوره مبارکه توبه را چه در عرفه، چه در مزدلفه، چه در منا، چه در جمار رمی جمره و چه در ایام تشریق مرتب این بخش رو خوندن، طوری که به سطح گوش همه رسید. چون باید اذان باشد، اذان رو از اون جهت اذان گفتن که با اذان و گوش افراد میرسد، اگر به گوش نرسد دیگر اذان نیست، باید به گوش همه برساند. و اعلان این براءت کار آسانی هم نبود. وجود باره که از دمی سلام الله علیه فرمودن که هر گروهی را که من این مراسم را ابلاغ می کردم کلون تلقانی به تهدید و وعید من الرجال و النساء، چه مرد چه زن همه شون من تهدید می کردن. هر کس این براعت را می شنید تهدید می کرد. خب یک کسی باید باشد که مسامحه کار نباشد، محافظه کار نباشد، تهدیدها در او اثر نگذارد، نگوید من یک بار ابلاغ کردم در عرفات گفتم بس است. با تو عرفات بگوید، تو مزدلفه بگوید، تو منا بگوید، اندل جمره بگوید، ایام تشریق بگوید تا اذان باشد، یعنی با اذان و گوش همه برسد. رضا وجود بارک استعمی سلام الله این را به عنوان یک افتخار خاص برای خودشون ثبت کرده بودن، چون که ثبت هم شده است و در جریان یوم عاشورا بهش احتجاج کردن. نقصی برای دیگری نیست، اما این مقام فقط برای علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است. مطلب دیگر در این که این سوره تتمه سوره مبارکه انفال است. بله خب این بعد این سلب کمال است نه نقص. خیلی از افراد عادی هستن که جز این مسلمان های عادی هستن و این کمال رو ندارن، مشکل اونها در چیز دیگر است. خب البته این مخصوصا طبق اون روایاتی که وجود بارکه است امیر تا مسجد شجره به اصطلاح اون روز ذوالحیر حلیفه سوار بر ناقه مخصوص پیغمبر صلی الله علیه و سلم شد و دستور اون حضرت از مدینه حرکت کرد، آمد در محل مسجد شجره ذوالحلیفه، اونجا این نام را از ابی بکر گرفت، گفت من پیغمبر فرستاد، گفت این برو بدید ای رو، برای اینکه ای رو غیر از خود پیغمبر یا کسی که از طرف پیغمبر باشد نمیتواند ابلاغ کند. اینا جزء مفاخر هست و اونها هم احساس نقص میکردن از این جهت که این مفخر ندارن، ولی این سلب عدالت نیست، این فرس نیست. اگه مشکلی هست در جای دیگه است. خب مطلب دیگر اون است که در جریان سید شهدا سلام الله علیه وارث شد که وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود حسینون منی و انا من حسین. این را میتوان گفت به این که خب چون نوه اوست و از اونجا شیر مکیدن تو اینها، ولی همین تعبیر در باره وجود مبارک است امیر هست که علیون منی و انا من علی هم هست. بالاتر از منی همون جریان آیه سوره مبارکه آل عمران از آیه مباهله که به انفسنا است که بالاتر از منی است. لکن وجود مبارک است امیر سلام الله در یوم عاشورا به این کلمه منی هم استدلال میکند. بفرماید آیا در بین شما کسانی هست که پیغمبر در بار او گفته باشد که رجل منی، غیر از من کسی هست؟ گفتند نه. اینا جزء مفاخر است که برای غیر ذات مقدس است امیر سلام الله علیه ثابت نیست. اما درباره این که این سوره توبه تتمه سوره انفال است یا سوره مستقل، یه روایت از وجود مبارک است امیر نقل شده است که سر ترک بسم الله در آغاز براءت این است که بسم الله از طرف ذات اقدس اله است، نشانه امان و رحمت است و این سوره نشانه سلب امان، با هم جمع نمیشه. و یه روایت دیگری که از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل شده است این است که سوره مبارک ای براءت تتمه سوره انفال است. چون تتمه سوره انفال است وسط سوره است لذا بسم الله ندارد. آیا جمع بین این دو روایت ممکن است یا نه؟ ظاهرا جمع ممکن نیست، برای اینکه طبق روایتی از حضرت امیر رسید این سوره مستقل است، منتها ترک بسم الله برای همون نکته بود که نقل شد. طبق روایتی که از مسلم مبارک امام صادق رسیده است این است که اینجا جای بسم الله نیست، این وسط سوره است، چون توبه تتمه سوره انفال است. وقتی تتمه انفال شد اثنای سوره قبلی است و در اثنای سوره قبل که جا برای نزول بسم الله نیست. لکن یه جمعی بین این دو روایت متصور است که اون را صاحب تفسیر کنز الدقایق اشاره کرده و اون این است که گفتن یمکن جمع بین این دو روایت. بنابر روایتی که از وجود مبارکه است امام صادق سلام الله علیه نقل شد که این تتمه سوره انفال است، اینجا برای بسم الله نیست. و روایات دیگر هم این رو تأیید میکند، اون روایاتی که در باب ثواب قرائت این سوره آمده، در بسیار از اونها این چنین آمده که اگر کسی در هر ماه در یک ماهی سوره انفال و توبه را بخواند، این از شیعیان علی ابن ابی طالب محسوب می شود، این از خطر نفاق نجات پیدا می کند و ماننده. ثواب خاصی برای قرائت انفال و براءت ذکر شده است. در سایر سور برای هر سوره یک ثواب خاص و اثر مخصوصی است، اما در این روایات برای خوندن سوره انفال و توبه با هم ثواب مخصوص است. این نشون میدهد که اینا یک با یک سوره، این تأیید میکند وحدت سوره را. اون روایتی که از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه رسیده است با این تأیید میشه. اما اون چی که از وجود مبارک است امیر رسیده است که در آغاز این بسم الله نیامده، برای آن است که این بخش از سوره جداگان نازل شد. یک تتمه سوره قبلی هست جداگان نازل شد، یک پیمان و پیام سیاسی را هم به همراه دارد، دو و باید به صورت یک نامه رسمی به دولت مرکزی شرک ابلاغ بشود، سه اون وقت این پیام اولش بسم الله نداشته باشد مسئله است. این به منزله یک نامه است، همین چند آیه، حالا 10 یا 13 آیه این بخش، این بخش جداگانه که مأموریت علاهدی او را همراهی کرده، باید به طور مستقل از دولت مرکزی اسلام به دولت شرک ابلاغ بشود. این منزله یک رساله و نامه است. رساله و نامه بود مصدر نام خدا باشد، بسم الله الرحمن الرحیم باشد، به این ندارد. چرا اول این نامه بسم الله الرحمن الرحیم نیست یا اول این پیام بسم الله الرحمن الرحیم نیست؟ نکتش اینه که این برای اعلان براءت است و بسم الله الرحمن الرحیم نشانه رحمت است، با هم هماهنگ نیست. بنابراین جمع بین این دو روایت با این فرض ممکن است، وگرنه بدون این تحلیل جمع آسان نیست، زیرا بنابر روایتی که از امام صادق سلام الله علیه رسیده است این تتمه سوره انفال است، بنابراین این اثنای سوره است و که اثنای سوره شد جا برای بسم الله نیست. با اون روایتی که از وجود مبارک است امیر نقل شده است که چون آیه عذاب است با رحمت هماهنگ نیست، این جرد جمع نمی شود. خب مطلب دیگر اون است که خب آخر در قرآن کریم اگر سوره باشد مصدره بسم الله است دیگر. این قرآن 114 سوره دارد، همه اونها به استثنای این سوره توبه مصدره به بسم الله الرحمن الرحیم دیگر. ولی منظور آن است که رسم این بود، نامه های رسمی پیغمبر صلی الله علیه و سلم همینطور بود، به نام بسم الله الرحمن الرحیم شروع می شود. این نامه های رسمی اینطور بود. نامه هایی هم که خود از امیر سلام الله علیه مرقوم می کردن اون هم همچنین بود، نه این که مثلا حالا در اون جایی هم که می خواستن کسی رو معذور کنن بگن بسم رب القاسم یا بسم رب المنتقم و مانند اون، اینا که نمیگفتن مثلا بسم الله الرحمن الرحیم بعد همچه گزارش ما رسیده شما معذوری از این کاری اینطور. خب البته غالب این روایت ها سند معتبری ندارد که حالا در حکم صحیحه زراره باشن که مثلا خیلی قابل اعتماد باشن. متاسفانه روایاتی که در بحث های تفسیری آمده است دست انسان کوتاه است. خیلی از اینها یا مرفوعن یا مقطوعن یا مرفوعن یا مرسلن، چون از بسیار از جهات قرآن کریم مظلوم و محجور بود. الان همینطور است. اگر در باره روایات و تفسیری کار می شد دست انسان بازتر بود، یعنی انسان با برکت روایات خیلی می توانست از آیات استفاده کند. اما الان ببینید بسیار از این روایاتی که شما تو تفسیر مرحوم بهرانی می بینید، تفسیر نور سقلانی می بینید، تفسیر کنز الدقایق می بینید که تقریبا تفسیر روایان، غالب اینها یا مقطوعن یا مرفوعن یا مرفوعن یا مرسل. روایت صحیحی که بر فرض انسان بتواند مطالب و معارف قرآنی را با روایت ها مثلا حل کند، باید روایت متواتر باشد یا مثلا برهانی باشد. حد اقلش اینه که مثل فقه باشد دیگه، از فقه کمتر نیست. روایتی که در فقه حجت است در تفسیر حجت نیست. ولی بر فرض انسان بخواهد تکیه بکند باید روایت صحیح باشد دیگه. حالا انسان بخواهد بررسی کند که خلقت آسمان و زمین 6 روزه یعنی که این 6 روز چیه؟ این مطلب عملی که نیست تا انسان به یه روایت تکیه کند عمل کند. خود علم پیدا کند با یه روایت خبر واحدم که علم پیدا نمی شود ولو صحیح هم باشد. فقط انسان می تواند اسناد زمینی بده، همین. یعنی علم که پیدا نمی شود. حالا برفرض این بحث های تفصیلی در حد فقه باشد، باید بالاخره روش کار کرد، مثلا روایت معتبری باشد. خب مطلب دیگر اون است که این براءت من الله و رسولهی چند تا حکم فقهی را به همراه دارد. یکی به خود مسلمین می فهماند که تبرعوا، وقتی ذات اقدس اله و پیغمبر صلی الله علیه و سلم از مشرکین متبرعن، شما هم باید تبرع کنید دیگه. پس این یک حکم فقهی است نسبت به مسلمین که شما تبرع من المشرکین. یه حکم فقهی دیگر هم نسبت به مشرکین است که اون پیمان نقض شد. هر گونه پیمانی که بود، پیمان عدم تعرضی که بود، پیمان ترک مخاصمه‌ای که بود و ماننده بود، دیگه ما حالا هم که تعهدی با شما نداریم. مطلب سوم یه تهدید و وعید و هشدار ضمنی هم به دولت شرک هست. مطالب فقهی دیگر هم 3-4 مطلب بود که در بحث دیروز اشاره شد، ولی وظیفه مسلمانان مشخص شد. این در قبال اون مطلبی است که در سوره مبارکه نساء بحثش قبلا گذشت، یعنی آیه 89 و آیه 90 سوره مبارکه نساء به این صورت بود. به کفار تلاش و کوششش این است که ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء فلا تتخذوا منهم اولیاء حتی یهاجروا فی سبیل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. در بعض از آیات دیگر برهانش هم ذکر میکند که کما یقاتلونهم کافه. اونگاه در آیه 90 سوره نساء فرمود که الا الذين يسرون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق، اونا که از کشور شما فرار کردن، به شما ستم کردن، تحمیلی کردن، ولی به کشوری پناهنده سیاسی یا اجتماعی شدن که شما با اونها رابطه دارید، پناهندگان را آزار نکنید، تسلیم هم نکنید. اگر پناهنده سیاسی شدن به یک کشوری که شما نسبت به اونها تعهد سلامت دارید، دیگه اونها را آزار نکنید، حق ندارید یعنی. و کسانی که در امان دولت دیگری هستند که شما با اونها تعهد سپردید، مثل که در امان شما باشند. الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق او جاءوكم حسر صدورهم ان يقاتلوكم او يقاتل قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم. تا به اینجا میرسد، فهمید که لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألغوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. اگر اونا کاری به شما نداشتن و اعلان سلامت کردن، پیشنهاد زندگی مسالمت آمیز دادن، دیگه خدای سبحان برای شما سبیل و راه قرار نده، شما هیچ راه برای اونا نده. بعد از جریان فتح مکه اینا هم در امنیت بودن که حضرت فرمود اذهبوا انتم الطلقاء به خانه ابو سفیان هم بس شد. شرک در مکه بود، مشرک در مکه بود، ولی دولت مرکزی یعنی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم دو نفر را به عنوان مأمور رسمی نظام اسلامی در مکه نصب کرد. یکی رو مسئول مسائل اجتماعی و سیاسی کرد، به اصطلاح فرماندار کرد، یکی رو مسئول امور آموزش و فرهنگی اینا کرد. هر دو این هم جوان بودن. ابن هشام نقل میکنند از یکی از این دو نفر که اینها نماینده رسمی و منصوب رسمی از طرف پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودند، در یه جمعی اعلام کرده بود که پیغمبر برای من روزانه حقوق معین کرده است، روز یک درهم، الا من جاع الا درهمین فحکمه کذا، لا اشبع الله کبدن جاع الا درهم. به مردم صریحا اعلام کرد که روزی یک درهم حقوق منه، اون کسی که به این حقوق حلال نسازد همیشه گرسنه باد. اجاء الله کبد من لا یکتفی به درهم، یعنی که مضمون رسما اعلام کرد، یعنی اون کارمندی که با حقوق حلالش نسازد همیشه گرسنه باد. ما روز یک درهم میگیریم اون کارمون رو انجام. این بود تا اینکه نفوذ مشرکین هم با منافقین هم با همدستان بیگانگانشون روزانه زیاد شد. هم شرک برچیده نشد، هم مشرک مشغول فتنه و نفوذ. از سال 8 بعد، چون سال 8 مکه فتح شد، سال 9 این بخش سوره نازل شد که دیگه شما بخواهید با داشتن اون امان، با دیدن همه این کرامت ها، باز عوامل نفوذی باشد برای بیگانگان، این چیز نمیشه. میخواهید شرکتون رو حفظ بکنید، نمیتوانید در مکه مسجد حرام بیایید، نمیتوانید طواف بکنید نزدیک مسجد حرام بیایید، و اگر کسی خواست طواف بکند نمیتواند آریان طواف بکند. وجود مبارک از تعلیل اینا رو مکرر ابلاغ میکرد که لا یتوفن آری، هیچ کسی نمیتواند آریان در اطراف کعبه بگردد. رسم جاهلی هم این بود که اگر در جامعی در لباسی طواف میکردن، اون لباس باید صدقه میدادن، یا فکر میکردن لباسی که ما در اون معصیت کردیم با اون لباس شایسته نیست طواف بکنیم، و اگر طواف میکردن با لباس طواف میکردن، اون لباس را بعد از طواف صدقه میدادن. برای اینکه اونایی که مقدورشون بود صدقه بدن، چه لباس رو صدقه میدادن، اونایی که مقدورش نبود یا جامعه را آریه میکردن، یک، یا کرایه میکردن، دو، اگر نه آریه نه کرایه هیچ که ممکن نبود، آریان طواف میکردن. اون قصه معروف که زنی آمد از همین دنباله این است. وجود برای حضرت فرمود که هیچ کسی حق ندارد آریان طواف بکنه، دستور. در این ابلاغ ها گاهی روایت این چنین است که وجود مبارک است امین سلام الله علیه می فرمود انا رسول رسول الله، چون پیغمبر منو فرستاد. گاهی هم در بعضی از روایات دارد که انا رسول الله. این انا رسول الله معناش این نیست که من پیامبر خدا، چون این نامه را از مستقیمن از وجود مبارک پیغمبر دریافت شد و به عنوان یکی از امتان پیغمبر دارد اطاعت میکند، به دلیل اینکه در بخشای رسمی هم گفت انا رسول و رسول الله. اما این که در بعض از روایاتی که کنز الدقایق و مانند رو نقل کردن که بروی مبارکی هست امیر بعض املا کرد انا رسول الله، یعنی در تلیعه این سوره دو تا پیام است، یکی براءت از خدا، یکی براءت از رسول خدا. من هم براءت رسول خدا را به شما ابلاغ میکنم، هم براءت الله را به شما ابلاغ میکنم. اونجا که براءت رسول خدا را ابلاغ میکنم، رسول رسولم. اونجا که براءت الله را ابلاغ میکنم، رسول اللهم. ولی در هر دو قسم، چه اونجا که براءت الله را ابلاغ میکنم، چه اونجا که براءت رسول خدا را ابلاغ میکنم، رسول نماینده و مأمور رسول الله هم. رسول الله منو امر کرد، دستور داد، منم اطاعت میکنم که بیام این حرفا رو بزنم. پس اونجا که در بعض روایات دارد انا رسول الله، نه رسول الله مصطفی، یعنی من پیام براءت من الله رو میرسونم. من میخوام بگم خدا از شما بیزار است. خب این رو از طرف کی میگم؟ پیغمبر من به من دستور داد بیا بگو. پس من از اون جهت که جزء امتم و مطیعم و مأمورم دارم دستور پیغمبر رو اطاعت میکنم. ولی محتوای این پیام یکی براءت خداست، ایشی هم براءت پیغمبر. اینه که اگه به این روایات برخورد کردید، اون روایاتی که دارد انا رسول و رسول الله، این ظاهرش با باطنش یکیست. اما اون روایت هایی که دارد انا رسول الله، اون با توجیه بشد که یعنی چه. خب براءت من الله و رسوله اذا الذین عاهدتم من المشرکین. این مخاطب فسیح و فرعرض مشرکینن، به دلیل اینکه فرمود و اعلم انکم غیر معجز الله، که خطاب مشرکین است، و ان الله مخز الکافرین، که ناظره به مشرکین خواهد بود. در روایات این اشهر حرم و اشهر حج و اشهر سیاحت از هم تفکیک شده است. اشهر حج اول شوال هست تا پایان ذی‌الحجه یا تا دهم ذی‌الحجه طبق بعضی از نصوص، اینا اشهر حج است. بله خب انا رسول و رسول الله هست، چون او را هم بالاخره اگر جبرئیل آمد بر وجود مبارک هست امیر که ناظر نشد، بر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم ناظر شد، لذا به پیغمبر فرمود و پیغمبر به هست امیر دستور داد. پس اون روایت هایی که دارد انا رسول و رسول الله، این معنای روشن و شفافی دارد. اگر در بعض از روایات دارد انا رسول الله، اون باید توجیه بشود که شد. خب اشهر حج همین ماه پربرکت شوال و ذی‌قعده و ذی‌الحجه است، طبق بعض از روایات تا ده ذی‌الحجه، تا بعض روایات تا مثلا 20 ذی‌الحجه، طبق بعض از نقل هم تا پایان ذی‌الحجه. اینی که در روز مبارک عید فطر این همه تلاش می شود برای رؤیت هلال، چون چندین اثر فقهی بر همه این اول شوال بودن بار است. یکی حرمت روزه گرفتن، چون اگه عید فطر باشد روزی گرفتن حرام است و اگر پایان شب ماه رمضان باشد خب واجب است. یکی هم اون عید نماز عید فطر است و احکام خاص خود، یکی هم مسئله زکات فطر است و یکی هم صحت عقد احرام حج. اگر فردا پایان ماه رمضان باشد نمیشه احرام حج بست، و اگر اول شوال باشد میشه احرام حج بست. این از برکات همین روز عید فطر است. پس گذشته از مسئله حرمت صیام و گذشته از مسئله نماز عید فطر و گذشته از مسئله وجوب زکات فطر، صحت احرام حج هست. ای کسی حج تمتع دارد که خب عمره تمتع اول هست، در اول روز عید فطر ایشون میتواند محرم بشود به احرام تمتع، این عمره تمتعش انجام بدهد، بعدم در روز هشتم ذیحجه برای عرفات عازم بشود و احرام حج تمتع بدهد. و اگر حج افراد یا قران بود اونم باز به شرح ایزم میتواند اول شوال یعنی روز عید فطر احرام حجش ببنده، منتها این مدتی در احرام هست تا برسد به موقف ها و اون مراسم رو انجام بده و نهر و ذبح و حلق و امثال داره. خب این اشهر حج است. اما اشهر حرم عبارت است از ماه رجب و ذیقعد و ذیحج و محرم که این سه ماه متوالی است و اون ماه رجب از اینا جدا است. اشهر سیاه از دهم ذیحجه شروع می شود تا دهم ربیع الاول. اشهر سیاه که در روایات آمده است همین فسیح و فی الارض اربعة اشهر وجود مبارک است امیر سلام الله علیه در اون مواسم و مراسم که این بخش رو می خوندن توضیح می دادن این که فرمودن چهار ماه مهلت دارید، امروز که دهم ذیحجه است من در سرزمین منا دارم به شما ابلاغ میکنم رابطه شما با دولت اسلامی قطع است، چهار ماه مهلت دارید، از دهم ذیحجه تا دهم ربیع الاول این چهار ماه رو در کمال آرامش و امنیت میتوانید در زمین حرکت کنید، کسی متعرض شما نمی شود و بعد از این دیگه امنیتی برای شما نیست. سرشن در همون آیات بعدی که در نوبت دیروز اشاره شده که شما تا حال چند بار نقض عهد کردید، این مسلمان که نمایندگان رسمی پیغمبر بودن آمدن پیام پیغمبر ابلاغ کنند، آیات برای شما بخونند، همچنین گرفتید نارو سر بریزید و کشتید، یک مورد دو مورد هم نبود، هر جا دستتون رسید مسلمان رو کشتید با اینکه تعهد عدم تعرض بستید. این همانت کیفی یکون للمشرکین عهد عند الله و عند رسوله، برای اینکه چه عهدی دارن که لا یرغبون فی مؤمن الا ولا ذمه، برای اون جهت. خب پس اشهر سیاه داریم، اشهر حرم داریم، اشهر حج که نه در روایات همه تفکیک شده است. خب دیگه اون دیگه مهلت نخواهد دادم، اگر آدم بدونه که اونها مهلت بگیرن سوء استفاده میکنن خب مهلت نمیده. مطلب دیگر اون است که این اعلام براءت برای او وجوهی یاد شده است که در نوبتهای قبل برخی از اونها اشاره شده. یک وجهش این است که این یه تعهد یکی دو جانبه بود، منتحق فصل با دولت مرکزی اسلام، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم با اونها تعهد کرده و چون زمام کار پیغمبر به وحی الهی است و معلوم نبود که وحی الهی کی نازل می شود، پیغمبر صلی الله علیه وسلم با اونها گفته که اگر وحی نازل بشود من حق فصل دارم. این نظیر معاملات و تعهدات است که برای یکی از دو طرف حق فسخ هست. این چنین نیست که نقض عهد بشود بدون استحقاق نفس، این یه وجه. این هم مال تعهدات دیگر هست، همونطوری خرید و فروش می شود حق فصل با یکی طرف بایه یا مشتری باشد، در اجاره همچنین، در سایر عقود لازم هم همچنین که حق فصل با احد الطرفین معین باشد. اینجا تعهدات هم سیاسی هم همینطور، اینطور نیست که در تعهدات سیاسی نشود خیار گذاشت، حق فصل گذاشت که در تعهدات سیاسی چین. بعضی از امور است که خیار بردار نیست، نظیر عقد نکاح که کسی به حق فصل با من است، اون اگر بسته شد یکی از عیوب باید پدید بیاید تا حق فصل ظهور کنه، نشد طلاق، وگرنه این نظیر عقد بی نیست که کسی زوج یا زوجه حق فصل داشته باشد و خیاری باشد. یه وقت عیب ظاهر می شود او خیار دارد، یه وقتی شرط الخیار میکنن این روا نیست. خب یه وقت از اون شرطی که کردن خیار تخلف شرط هست، این مسئله دیگه است. یه وقت است که نه شرط الخیار میکنن، شرط الخیار روا نیست. در تعهدهای سیاسی شرط الخیار روا است. وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم چون روزانه منتظر دستور جدید آسمانی است، این میتواند شرط الخیار بکنند. این هم وجه اولی است که مرحوم امیرالاسلام ذکر کرده. وجه دوم آن است که نه، در خصوص این ما احتمال میدیم که حق فصل با دولت مرکزی باشد دیگر. چرا؟ اگر بگد به این که مصلحت، نه، اگر ذات اقدس اله مصلحت را در این دید که تا فلون وقت تعهد باشد بعد نباشد، همچنین نمیدوند مصلحت چیه که مسائل خفیه در سوره مبارک انفال گذشت که یه عده هستن که لا تعلمونهم الله یعلمهم، فباید یه عده دشمن خدا هستن، اونه که مشرکن، یه عده گذشته از اون دشمن سیاسی شما هم هستن که عدو والله هستم دو عدو بکن، این دو گروه، یه عده و آخرین لا تعلمونه هم الله و یعلمه هم، یه عده در کمین از این عوامل نفوذی که شما نمیشناسید، نه برای خدا این رو میشناسید، چون یه هم چیزایی هم در کمین فود و اعدو لهم ما استطعتم من قوه که ترهبون به عدو والله و عدو بکن و آخرین لا تعلمونه هم الله و یعلمه هم، گاهی هم ممکن از این قبیل باشد. خب وجه دوم آن است که در سوره مبارک انفال گذشت که ذات اقدس اله پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود تو اما تخافن من قوم خیانتن فن بز الهم علا سبا علا. اگر شما آثار مکر سیاسی را دیدید که اونا در این فرصت میخوان سوء استفاده کنن، شما پیشا پیش بگو ما تعهدی هم نداریم که بعد نقض عهد نشود. این وجه دوم. وجه سوم آن است که نه، تنها آثار نقض عهد رو شمع سیاسی نیست، نقض عملی اونهاست. نقض عملی اونها همان است که در آیه 8 به غیر 8 این سوره مبارکه توبه آمده که لا یرغبون فیکم الا ولا ذمتا. خب اینها مصحح نقض عهد است، یا اینکه نه، عهد عدی به پایان رسیده، اونایی که عهدشون به پایان نرسیده فرمود به این که فاتموا الیهم عهدهم الى مدتهم، بنابراین 4 وجه خواهد بود. اونهایی که عهدشون پایان رسیده الان گفتن که ما دیگه از این بعد تعهدی با هم نداریم، و اونهایی که عهدشون پایان نرسیده فرمود تو اتم و الهم عهدهم الی مدتهم، اونایی هم که عهدشون پایان رسیده 4 ماه به اونها مهلت دادن، لطف احسان کردن، فرمود که این اشهر سیاه هست فسیحو فی الارض اربعه اشهر، رو مطالعه کنید ببینید بالاخره مصلحت شما چیه، کاری هم از شما ساخته نیست، وعلم انکم غیر معجز الله به مانند اون. و این هم در یوم الحج اکبر باید به اذن مردم، به گوش مردم برسد. گفتن حج دو قسم است، یا حج کبیر است یا حج صغیر، یا حج اکبر است یا حج اصغر. عمر حج اصغر است، این که میگن حج عمره رفتن، حج عمره رفتن ریشه روایی به فقهی دارد، چون در روایات خود عمره مفرده را میگن حج، این طور نیست که تعبیر عوامی باشد. حج عمره، حج عمره یعنی حج غیر اکبر. حج اکبر همین حج معروف است، این یه بحث که در روایات هست. پس حج یا اکبر است یا غیر اکبر. حج غیر اکبر همین عمره مفرده است، حج اکبر همین حج معروف است، حالا یا قران یا افراد یا تمتع. وجه دیگر آن است که همین هم تو روایات است. اکبر بودن برای اینکه اون سال اکبر است، برای اینکه مشرک و موحد همه در اون سال در حج شرکت کردن. از اون به بعد طبق اعلام رسمی حکومت اسلامی کسی حق نداشت مشرک باشد و حج انجام بدهد، چون حج سنن ابراهیمی سلام الله علیه بود، مشرکین هم انجام میدادن. و از اون سال به بعد دیگه مشرک حق حج کردن نداشت. وجه سوم آن است که چون حاجی ها در سرزمین عرفات منا همه کنار هم جمعن، حج اکبر اون است. عرفات این است، منا این است. در نصوص عرفه آمده است که الحج و عرفتون، این الحج و عرفتون یعنی مهمترین عضو حج و مهمترین عنصر حج عرفه. اون روز دعا و نیایش و زجه و زاری حاجیان مشهود است و همه هم اونجا جمعن. هم الحج و عرفتون. خب پس به این مناسبت ها کلمه حج موصوف شد به اکبر که همگان در اونجا حضور و ظهور دارن، از این جهت بهشون گفته شد حج اکبر. مطلب دیگر اون است که طواف مشکین از اون به بعد دیگه قطع شد، دیگه کسی نمیتوانست با اون وضع طواف انجام بدهد. الا الذين، در چیز هم در همین آیات هم بین وعد و وعید تبشیر و انذار جمع شد. فهمت فإن تبتم فهو خیر لكم وإن تولیتم فاعلموا انکم غیر معجز الله و بشر الذين كفروا بعذاب الیم الا الذين عاهدتم من المشركين. پس فی این توبتم جریان تبشیر رو دارد، جریان وعده را دارد، در رحمت رو باز میکنند. یعنی با اینکه این همه شما در جنگ های علیه اسلام شرکت کردید، کشتید و عمر شرک ورزیدید، اگر مسلمان بشوید الاسلام و یجب و ما قبله، این برای شما خیر است. این خیر هم افعال تعیینی است، نه تفضیلی، نه اینکه شرک بهتر از ایمان است که نحو تفضیل باشد، بلکه نحو تعیین است. تنها خیر ایمان به اسلام خواهد بود. والحمدلله.